اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، سلام. ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. تلاش‌های ضد فساد اداری در افغانستان در نهادهای کلیدی مبارزه با فساد حکومت با مشکلات ظرفیتی، منابع، فقدان فعالیت‌ها علیه افراد قدرتمند و حضور افراد فاقد شرایط لازم و مفسد موجبی باشد. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف مشنویم.
دفتر مفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار روز چهارشنبه در تازه ترین گزارش خود ضمن بیان این مطلب از تلاش‌های مقامات حکومت افغانستان برای عملی سازی استراتژی ضد فساد تحسین کرده، اما ساحاتی را نیز مشخص ساخته که با معیارات بین‌المللی و بهترین شیوه های کاری مطابقت نمی کند. سیگار با انتقاد از استراتژی حکومت افغانستان در مبارزه علیه فساد اداری نگاشته است که استراتژی روی اولویت 15 وزارتخانه متمرکز شده، اما نقش وزارت دفاع افغانستان را در مبارزه علیه فساد اداری غیر واضح گذاشته است. سیگار می نگارد که مبارزه علیه فساد در سطوح پایین وجود دارد، اما در سطوح بلند این امر عملی نمی گردد. این گزارش تاکید کرده است که نیروهای امنیتی و قضایی افغانستان اکثر از تحقیقات، پیگرد قانونی و مجازات افراد قدرتمند دوری می جویند. سیگار در گزارش تازه خود این را هم نگاشته است که ایالات متحده، جامعه بین‌المللی و مقامات افغان شک و تردید خود را درباره تمایل پارلمان افغانستان برای حمایت از اصلاحات مبارزه علیه فساد اداری بیان داشتند. دسترسی به مقامات حکومت افغانستان در حال حاضر برای بیان واکنش درباره یافته‌های گزارش تازه سیگار مقدور نبود.
انفجار در انبار مهمات در یک مسجد منطقه صدر شهر بغداد کم از کم 18 تن به شمول 2 طفل را کشته و بیش از 90 مجروح بر جا گذاشته است. یک سخنگوی وزارت داخله عراق با تایید این خبر گفته است که انفجار این انتقال تجهیزات از آن مسجد به داخل موتر صورت گرفته است. پیش از آن تلویزیون دولتی عراق با نقل از سخنگوی وزارت داخله آن کشور آن انفجار را یک تهاجم دهشت افکنانه علیه غیر نظامیان گزارش داده بود. نیروهای امنیتی عراق میگویند در این انفجار مسجد کاملا از بین رفته است و حتی به خانه های اطراف آن نیز آسیب رسیده است. رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران تأسیسات جدید غنی‌سازی یورانیوم را که از آن برای ساختن سنترفیوژ ها استفاده خواهد شد افتتاح کرد. علی اکبر صالحی در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران گفت که کار ساختمانی تأسیسات در مرکز غنی‌سازی یورانیوم نتنز قبل از امضای توافق هسته‌ای سال 2015 آغاز شده بود و او امیدوار است که اولین سنترفیوژ ها تا یک ماه دیگر تولید شود. چند روز قبل علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران دستور داد تا در صورت ناکام شدن توافقنامه هسته‌ای توانایی غنی‌سازی یورانیوم ایران افزایش داده شود. بر اساس توافق سال 2015 ایران با قدرت‌های جهان، آن کشور موافقه کرده بود که سنترفیوژهای اضافی خود را در نتنز نگهداری کند، اما تحت نظارت اداره بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد قرار داشته باشد. بر اساس توافق هسته‌ای ایران می‌تواند از 5060 سنترفیوژ مدل قدیمی در نتنز بهره برداری کند و فقط اجازه غنی‌سازی یورانیوم را تا 3.67% دارد. از جانب دیگر ایران اداره بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد را آگاه کرده است که تهران ظرفیت غنی‌سازی یورانیوم خود را در محدوده توافقنامه هسته‌ای سال 2015 افزایش می‌دهد. ادامه اخبار. اداره امور اضطراری گواتمالا گفت که شمار تلفات جانی ناشی از انفجار یک کوه آتشفشان در آن کشور به 99 نفر رسیده است و هنوز نزدیک به 200 تن دیگر مفقود می باشند. این در حالی است که گفته می شود جاری شدن مواد مذاب تازه از کوه آتشفشان دفیگو پرده ای از خاکستر را ایجاد کرده و بعد این خاکستر را جانب غرب و شمال غرب گواتمالا به سطح بحر انتقال خواهد داد. بر اساس گزارش ها پرده ای از خاکستر تا ارتفاع 6000 متر بلندتر از سطح آب وجود خواهد آمد و ادارات هوانوردی باید در مورد محتاطانه رفتار کنند. اداره مهاجرت ملل متحد میگوید 46 مهاجر افریقایی که شامل 9 زن است با واژگون شدن کشتی حاملشان در آبهای خلیج عدن در نزدیکی یمن غرق شدند و 16 نفر دیگر مفقود می باشند. IOM گفت که این مهاجرین که تعدادشان به حدود 100 نفر می رسید توسط قاچاقبران انسان روز سه شنبه بندر بوساسو در سومالیا را ترک گفته بودند. به گفته این اداره اکثر آنها گمان می رود از اتیوپیا باشند که غرض یافتن کار در کشورهای سرعتمند خلیج کشورشان را ترک گفتند. IOM گفت که بیش از 7000 مهاجر هر ماه این سفر دشوار را طی می کنند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا امشب چهارشنبه به وقت واشنگتن میزبان مسلمانان امریکایی در قصر سفید است. سارا سندر سخنگوی قصر سفید اعلام کرد که 30 تا 40 نفر در ضیافت افطار مهمان رئیس جمهور امریکا خواهند بود. این در حالی است که برخی جریان‌ها و نهادهای اسلامی امریکا اعلام کردند که به دلیل مواضع ضد اسلامی ترامپ در مراسم افطار قصر سفید شرکت نخواهند کرد. گفته نیست ترامپ در سال 2017 و در اولین سال عهده‌دار شدن ریاست جمهوری امریکا برخلاف رؤسای جمهوری پیشین این کشور برای مسلمانان ضیافت افطار برگزار نکرده بود. با این خبر می‌رسیم با پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های عزیز با عرض سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش های از افغانستان و جهان در برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. برای نخستین بار در افغانستان یک گروه 15 نفری از زنان در ولایت بامیان توسط یک مؤسسه ماین‌پاکی تحت آموزش قرار گرفتند. تا چگونه ماین‌ها و مواد انفجاری را خنسا سازند؟ این بانوان می گویند پس از فراغت از این دوره آموزشی حاضرند در ولایات مختلف برای آگهی دهی از خطرات ماین و نجات جان هموطنانشان وظیفه اجرا کنند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
برای نخستین بار در افغانستان یک گروه از زنان در ولایت بامیان از سوی مؤسسه ماین‌پاکی دنمارک یا DDG آموزش ماین‌پاکی می‌بینند. مؤسسه ماین‌پاکی دنمارک می‌گوید که این دوره آموزشی یک ماهه به منظور ایجاد کار برای زنان افغان و آری ساختن قریجات کشور از وجود ماین‌ها و مواد انفجاری راه اندازی شده است. در این دوره آموزشی 15 بانو زیر نظر ماین‌روبان داخلی و خارجی شعبه‌های مختلف خنثی‌سازی ماین و مواد انفجاری را آموزش می‌دهند. بینند. یا شورا اچی مشاور تکنیکی مؤسسه ماین‌پاکی دنمارک میگوید من فکر میکنم که زنان نماد صلح هستند و در عین زمان مواد منفجره در این کشور وجود دارد. بامیان یک محل امن است اما هنوز هم مواد منفجره در آن وجود دارد. در این جامعه مرد سالار حال زنان خودشان این کار را خواهند کرد که ماین‌ها را پاک کنند. مقام های مؤسسه ماین‌پاکی دنمارک میگویند که در ختم این دوره آموزشی سایر ولایت افغانستان نیز مورد مطالعه قرار میگیرد و در صورت تفاهم مردم برنامه های آموزشی ماین پاکی به صورت ویژه برای زنان افغان راه اندازی می شود. برخی از بانوان که شامل این دوره آموزشی شدند می گویند زنان درباره ماین ها و مواد انفجار ناشده معلومات کافی ندارند و به همین دلیل در افغانستان کودکان و زنان بیشتر قربانی انفجارات ناشی از آن شدند. نیکبخت حسنی و نجیبه قاسمی دو تن از شاگردان این کورس می گویند
خود ما من از یک دختر خانم مشتاق شدیم که آگاهی را بر مردم خود از طریق زمین کورس که گرفتیم باشی حسن انشالله تا حدی آخرین توان خود به خانواده خود از طریق خانواده خود به جامعه خود برسانم.
طریق مارکوزاریش رو خواندیم و همچنان بعد از مارگذاری ما اینال فعلا که قصد داریم امی خود انفجار دادن یا طریق مواد انفلاقی رو بخونیم که چطوری معاینه هایی که یافت میشه و ما اونا را به کدام طریق و چه طریق انفجار بدیم.
بسیاری از فعالیت‌ها در افغانستان مختص به مردان خوانده می‌شود، اما این بانو می‌گوید که زنان نیز توانایی‌های بالقوه‌ای داشته و می‌توانند در عرصه‌های مختلف در کشور نقش ایفا کنند. آنان می‌گویند که پس از ختم این دوره آموزشی در بامیان، حاضرند در ولایت مختلف کشور در زمینه ماین‌روبی وظیفه اجرا کنند. مقام‌ها می‌گویند که هنوز آمار دقیق از ساحات ماین‌فر شده و تلفات ناشی از آن در افغانستان در دست نیست، اما در حال حاضر چندین تیم ماین‌روبی در کشور فعال دارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش تازه‌ای درباره وضعیت شکنجه در توقیف خانه ها در افغانستان را منتشر کرده است. طبق این گزارش در سال 1396 با 621 فرد مظنون و متهم در توقیف خانه ها مصاحبه شده و 79 مورد شکنجه در توقیف خانه ها ثبت شده است. نسرین محمود عزیزی مصاحبه های در مورد ادعای شکنجه ها در توقیف خانه ها و چگونگی رسیدگی با آنها با آقایان بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان و جنرال عبدالعلیم کوهستانی رئیس محابس و توقیف خانه های وزارت داخله انجام داده است که توجهتان را بدان مبذول می داریم.
جناب کوهستانی، رئیس محابس افغانستان، شماره از کسانی بودند که برای سالیان زیاده در زندان به سر بردند بدون اینکه جرم از اینا ثابت شده باشه، به این گونه زندان ها و زندانیا چطور رسیدگی صورت می گیرم؟
عرضم خدمتتون است که واند از زندانیایی که بی سرنوشت بودن، ای البته در سالهای قبل بوده، اما ما در دو سه سال آخر این زندانی بی سرنوشت نداریم که دوسیه نداشته باشه.
جناب آقای صدیقی، آیا تا به حال قانون خاص ملی برای تحقق مفاد کنونسیون در کشور تصویب شده، غیر از اینکه در قانون اساسی افغانستان شکنجه منع قرار داده شده؟
متاسفانه ما میبینیم که وضعیت محابس در افغانستان آن چنان بخش هم نیست که ما بخونیم که محبوسی، متهمی و مظنون به اجنه و مشکلات مواجه نیستن. مشکلات وجود داره. کسایی که مورد شکنجه قرار میگیره یا در معرض شکنجه هستن، مظنونین و متهمین هستن که یا ابتدای تحقیق یا در جریان تحقیق قرار میداشته باشن یا در حین گرفتاری هستن، که متاسفانه از 79 مورد شکنجه که ثبت شده، حدودا 60% از این مربوط پلیس میشه، 13 عامل از این قضیه کارمندان امنیت ملی است و 4 عامل شکنجه سرباز اردوی ملی شناخته شدند. این راپور خوشبختانه در سال 1396 یک کاهش 20% نشان میده. قابل یادآوری است که در کور جزای افغانستان نیز شکنجه به عنوان اثر مسلمانه شناخته شده و همون تعریف شکنجه که ما در کنوانسیون داریم، امی تعریف عیناً در چی هم تذکر داده شده در کود جزا.
صدیقی صاحب، به اجازتان، از نظر شما بررسی و تحقیق شکنجه را کدام مرجع انجام میده؟ آیا در سابق هم بررسی صورت گرفته بود یا نه؟
در گذشته ها هم بررسی ها صورت گرفته بود. این یکی از نگرانی های شرک هم نهادهای بین المللی و هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. گرچه ما این را با نهادهای امنیتی دفاعی، با وزارت امور داخله، وزارت دفاعی ملی، ریاست عمومی امنیت ملی، لوی سارنولی، جمهوری اسلامی افغانستان ما شریک ساختیم که نظرات وار هم داشته باشیم و همچنان جلسات تقریبی هم خواهد داشتیم.
جنرال صاحب، در بخش گنجاندن بیش از حد زندانیا در یک سلول که خودش یک شکنجه محسوب میشه، چه تغییرات رونما شده و چه سهولت هایی برای زندانیا نسبت به گذشته فراهم شده؟
ما در سالهای آخر پیشرفت‌های خوبی داشتیم. در 8 ولایت محابس جدید تعمیر شده که واقعا در گذشته مشکل داشتیم. ازدهام باعث نگرانی خود ما بود. واقعا معبس مشکلات خودم می داشته باشه، اما از دیدگاه ما معبس جای اصلاح و جای تجدید تربیت است.
و بازم جنرال صاحب محترم، پس به این برمیگردیم که در مورد گنجاندن بیش از حد زندانیا در یک سلول، خودش یک شکنجی روحی جسمی است. در حال حاضر چه تغییرات رونما شده؟ قبلا یک اتاق یا یک سلول گنجایش 50 نفر داشته، در او 150 نفر گنجانده شده. شما در این قسمت چه نظر دارین؟
این مشکل ما تایید میکنم، واقعا ما این مشکلات داریم. در یک تا محابس کلان ما، مثلا در محبس پلیس چرخی، در محبس قندار ما، در محبس هرات ما، و در صدر هستیم که در شامل پلانای انکشافی ما هست که ما محابس جدید میاری اعمار بکنیم و این مشکل هم حل شود.
و میخوایم نظر شما را در مورد وضعیت توقیف خانه ها بفهمیم که برای اقرار گرفتن از مظنونین هنوز هم از شکنجه کار گرفته میشه.
ما 190 توقیف خانه داریم در کشور.
بله.
و به هیچ وجه و بازم تاکید میکنم که هیچ کسی حق نداره که توقیف خانه ما متهم شکنجه بکنه یا او را مجبور بسازه یا تهدید بکنه. کار ما نیست، نه ما مرجع تحقیق هستیم، نه ما نوانه ی حق داریم. حتی مبوسین وقتی متهمینی که وقتی به توقیف خانه ما آورده میشن از نظارت خانه، ما ای را چک صحی میکنیم. جزئی ترین علائمی که اگر در وجود از اینا ضرب و شق دیده شوه، ای را به طب حدی روان میکنیم.
تشکر. جناب صدیقی صاحب، زندان پروان که در گذشته به نام زندان بگرام شناخته می شد، یکی از زندانهایی بود که مسئولیت از زور نیروهای آمریکایی به عهده داشتند. در گذشته نهادهای حقوق بشر از چند مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندان گزارش داده بودند. آیا در حال حاضر نحوه برخورد با زندانیا مشخص شده باشه؟
گاه ناگاه ما هم به مشکلات مواجه بودیم در قسمت دسترسی به زندان بگرام.
علت عمده‌ای که هنوز دسترسی حاصل نکردین چی است؟
اینطور نبوده که مطلق ما دسترسی نداشتیم. گاه ناگاه مشکلات میشد که ما دسترسی ما محدود شود یا اجازه های قبلی باشد. این که خوشبختانه جلسات متعدد با رهبری وزارت دفاع، با رهبری وزارت امور داخله و خصوصا شورای امنیت صورت گرفته، این مشکلات تا حدود رفع شده.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
سازمان حقوق بشر ملل متحد سیاست تازه ایالات متحده آمریکا در قبال ورود مهاجرین و پناهجویان را مورد انتقاد قرار داده است. تحت این سیاست آمریکا، آنانی که غیر قانونی به این کشور داخل شود و دستگیر گردد، مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و کودکانشان از آنان جدا می شوند. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا از ژنو، در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رؤیا زمانی تقدیم می کند. سازمان حقوق بشر ملل متحد جدایی کودکان از خانواده هایشان را عمل خسارانه و نقض جدی حقوق کودکان خوانده است. ایالات متحده آمریکا یگانه کشور است که قطعنامه حقوق کودکان ملل متحد را تصویب نکرده است، اما این اداره میگوید که این وضعیت به این معنا نیست که ایالات متحده از مسئولیت های خود در قبال حقوق کودکان بر الزامه بوده و باید پابند این حقوق باشد. روینا شمدسانی، سخنگوی این اداره، میگوید که استفاده از بازداشت و جدایی کودکان از خانواده هایشان به عنوان یک ابزار علیه معیارها و اصول حقوق بشر می باشد. این مقام ملل متحد همچنان بیان داشت که کودکان نباید از والدینشان به دلیل وضعیت مهاجرتی آنان دستگیر و یا هم در قید قرار گیرند. Detention is never in the best interest of the child. وی میگوید بازداشت ها هیچگاهی به نفع یک کودک نبوده و همیشه نقض حقوق کودک محسوب می شود. ورود به یک کشور بدون مقررات مربوطه نباید یک جرم پنداشته شود، بهتر است که یک تخلف اداری عنوان شود. بنابراین این افراد نباید بازداشت شوند. اداره مهاجرین ملل متحد همچنان اداره سیاست های مهاجرتی دونالد ترامپ را محکوم کرده و میگوید که اتحاد خانواده ها اساس حراست از اصول پناهندگی است. ویلیام اسپلندر سخنگوی ملل متحد در امور مهاجرین به صدای آمریکا میگوید که اقدام اخیر باید بازداشت باشد.
Most of the people attempting to enter the United States across the southern border are coming from three Central American countries.
بسیاری از مردمی که سرحدات جنوبی ایالات متحده را عبور می‌کنند از سه کشور آمریکای مرکزی گواتمالا، هندوراس و السالوادور می‌باشند که خشونت‌های شدید و آزار و اذیت را متقبل شده‌اند. بیشتر اوقات کودکان و نوجوانان هدف قرار می‌گیرند که خانواده‌هایی هستند که برای نجات زندگیشان فرار می‌کنند.
آقای اسپلندر علاوه کرد که مردم که از کشورها فرار می کنند باید مسئولیت بین المللی به دست بیاورند و می گوید که درخواست پناهندگی حق بنیادی هر شخص می باشد. این در حالی است که سیاست زیرو تالرنس یا صفر تحمل در برابر ورود مهاجرین به ایالات متحده هفته ها قبل توسط جف سیشن وزیر عدلیه این کشور اعلام شده بود. او گفته است که کانگرس برای حل این مشکل ناکام مانده است.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا. دقایق پس از آن که رابرت کندی برادر جان اف کندی رئیس جمهور فقید ایالات متحده در انتخابات ابتدایی کالیفرنیا برنده شد و راه را برای نامزدی او برای ریاست جمهوری آمریکا هموار کرد، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به قتل رسید. مرگ وی دو ماه پس از قتل مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش مدنی آمریکا به وقوع پیوست. این دو واقعه 50 سال قبل کشور را تکان داد. اینکه آیا این واقعات چگونه صحنه سیاسی ایالات متحده را تغییر داد؟ جیسس من آنی از صدای آمریکا مطلب را در این مورد تهیه کرده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
سال 1968 یک سال پر از ماجرا در ایالات متحده بود. در این سال جنگ ویتنام هنوز زبانه می کشید. اغتشاشات روی قتل مارتین لوتر کینگ رهبر حقوق مدنی سرتاسر آمریکا را فرا گرفته بود. دیوید ناساو تاریخدان آمریکایی می گوید
آنانی که واقعات سال 1968 را به خاطر می آورند از جنون از رویاها و خوابهای وحشتان آگاهند.
در پهلوی این همه در ماه جون همین سال ایالات متحده یک زخم دیگری برداشت. رابرت کندی به حیث یک جرقه امید برای بسیاری از امریکایان مورد سوء قصد قرار گرفته و کشته شد و این صرف دو ماه بعد از آن بود که عزمش را برای کاندیدی ریاست جمهوری اعلام داشته بود.
من نمی خواهم در رقابت با کدام شخصی بیستم ولی می خواهم در برابر پالیسی ها بیستم.
کندی آغازگر یک موجی از تغییرات بود. او قهرمان حقوق بشر بود، با فقر و تنگدستی در ستیز بود و مخالفتش را با جنگ ویتنام بیان داشته بود.
من امیدوارم هر دو جانب خواهند کوشید تا به کشتارشان هرچی زودتر خاتمه بخشند.
لری تای، مؤلف کتاب بابی کندی، تجسم نمودار لیبرال میگوید 50 سال قبل، given the racial tensions,
the idea that blacks 50 سال قبل در میان تنش‌های نژادی این مفکوره که یک سیاستمدار سفید پوست خوب بوده می‌تواند یک چیز عجیب به نظر می‌رسید.
تایمی افزاید که کندی در صدد برآمده بود تا یک ائتلاف وسیع از مردمان طبقه متوسط آمریکا، لیبرال‌ها، جوانان و اقلیت‌ها را تشکیل بدهد. He was bringing together the different strands of America.
And he was doing something that I haven't seen a politician do in the last 50 years. او در صدد بود تا اقشار مختلف جامعه آمریکا را گرد هم آورد و او در صدد چیزی بود که من در طی 50 سال قبل از کدام سیاستمدار ندیده بودم و آن این بود که او حقایقی را که مردم انتظار شنیدن آن را نداشتند بیان می‌کرد.
رابرت کندی سناتور فقید می‌گوید
This generation did not create most of the conditions and the convictions which have led us to this day.
این نسل این شرایطی را که ما در آن زندگی داریم به وجود نیاورده، اما این نسل مسئولیت این را دارد تا حل معضلات به وجود آمده را ممکن سازد.
در 6 جون 1968 تمام آرمان‌ها و اهداف رابرت کنیدی به یک تراژدی منتهی گردید. دیوید ناسا، تاریخ‌دان آمریکایی، می‌گوید
When he was assassinated, you know, some of that the hope in the future died with him.
وقتی او کشته شد، بعضی آرمان‌ها برای آینده با او یک جا به خاک رفت. بسیاری از جوانان که اکنون جوان نیستند از صحنه بدر شدند. آنان نوع امید را با آینده می‌دیدند و این امید از آنها گرفته شد. و در میانشان سیاه‌پوستان و سفیدپوستان هر دو بودند و آنان معتقد به تغییر شده بودند.
در آن سال ریچارد نیکسون جمهوری‌خواه در صدد بردن کرسی ریاست جمهوری بود. جنگ ویتنام برای 7 سال دیگر نیز ادامه یافت. لاری تای می‌گوید
I think Bobby would have been the nominee in 68 and I'm convinced he would have been the president. And I'm convinced America back then
به فکر من که رابرت کنیدی یک کاندید حتمی برای ریاست جمهوری در سال 1968 بود. من مطمئنم که او برنده بود. بعد از 50 سال من هنوز فکر میکنم که اگر او زنده می بود ممکن امریکا جای متفاوتی می بود و ما در این کشور تفاوت‌های نژادی، ناداری و غربت را که ما در حال حاضر با آن دست پنجه نرم می کنیم نمی داشتیم. در صورتی که این مسئله در 1968 روی آن کار می شد.
وقتی تابوت رابرت کنیدی از نیویورک به واشنگتن ذریعه ریل انتقال می‌یافت، در آن وقت در امتداد راه بیش از 2 میلیون از سوگواران صف کشیده بودند تا آخرین احترامشان را نسبت به او ادا کنند. در آن وقت همه به وحدت فکر می‌کردند، ولی تا هنوز تفاوت‌های اجتماعی و سیاسی که در برابر آن کنیدی مبارزه را آغاز کرده بود تا سال‌های متمادی ادامه خواهد یافت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در نشست مقدماتی آن سازمان گفته است که اعضای این پیمان فراتر از سال 2020 برای افغانستان نیرو و منابع بیشتر فراهم خواهد کرد. شرح بیشتر این گزارش را سحر عظیمی تقدیم می کند.
ینز استولنبرگ منشی عمومی ناتو روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که وزیران دفاع و شرکای آنان در مأموریت حمایت قاطع ناتو روز جمعه درباره وضعیت روان در افغانستان بحث خواهند کرد. آقای استولنبرگ افزود
ما 3000 آموزگار بیشتر برای مأموریتمان در افغانستان فراهم کرده ایم و در مورد تمویل قوای افغان فراتر از سال 2020 صحبت می کنیم. نیروهای افغان حرفه‌ای و شجاعانه عمل می کنند و شرایط را برای یک راه حل سیاسی آماده می سازند و بنابراین ما باید به آنها کمک کنیم.
منشی عمومی ناتو همچنین تاکید کرد که ادامه حمایت ناتو از قوای افغان موجب خواهد شد تا از ابتکار دلیرانه رئیس جمهور غنی برای صلح تداوم برای مبارزه با فساد و حمایت از حقوق بشر حمایت گردد. در حال حاضر ناتو حدود 16,000 سرباز و شمول نظامیان آمریکایی در چهارچوب مأموریت حمایت قاطع در افغانستان دارد که سرگرم آموزش، مشورت دهی و کمک با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان می باشند. وزیران دفاعی ناتو بر روزهای پنجشنبه و جمعه برای نخستین بار در ساختمان جدید این پیمان نظامی در بروکسل پایتخت بلژیم دیدار کردند. ساختمانی که بیش از 1 میلیارد دلار هزینه برداشته است. منشی عمومی ناتو در نشست روز چهارشنبه در بروکسل همچنین تاکید کرد که هدف ادامه کمک به قوای امنیتی افغان و نظامیان کشور این است که گروه طالبان در میدان نبرد موفق نشوند. اظهارات منشی عمومی ناتو مورد ادامه حمایت نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان در حال بیان شد که در ماه‌های اخیر گروه‌های مسلح به شمول طالبان، شبکه حقانی و گروه دولت اسلامی حملاتشان را در ولایت‌های مختلف افغانستان افزایش دادند. حملاتی که علاوه بر هدف قرار دادن نیروهای امنیتی موجب کشته و زخمی شدن صدها غیر نظامی و شمول زنان و کودکان شده است. آقای استولنبرگ با ادامه افزود
The reason why NATO continues to support the Afghan army and security forces.
دلیلی که ناتو به حمایتش از قوای نظامی و امنیتی افغان ادامه می‌دهد این است که طالبان متقاعد شوند که آنان نمی‌توانند در میدان جنگ برنده شوند. بنابراین شرایط ایجاد شود که مشکل از طریق مذاکره حل گردد و ناتو تا زمان به قوای افغان کمک فراهم خواهد کرد که چنین شرایط مساعد شود.
منشی عمومی ناتو همچنین از مقامات حکومت افغانستان خواست تا اصلاحات در آن کشور را تطبیق کند و در مقابل فساد اداری مبارزه کنند و انتخابات شفاف را در آن کشور برگزار کنند.
شنونده‌های ارجمند، برنامه اول بامدادی دری به پایان رسید. اکنون توجه کنید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو.
امریکا